بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث میکردیم راجع به بعضی از تفصیلات در مسئله. من یه اصلاح کنم یکی از عرائضم رو بعد بحث امروز رو شروع کنیم. یادتون باشه ما در پری روز بود یه احتیاط واجبی رو نقل کردیم و به یکی از مراجع معاصر حی نسبت دادیم. این نظر ما رو برخی از فقهای گذشته است دیگه. حالا این منابعی که هست من آدرس دادم، نگاه کنید. این نسبت رو اصلاح میکنم که اون روز ما نسبت دادیم به جناب آقای مکارم مدظله. نه، اون احتیاط واجب مال برخی از فقهای دیگه است. و اما این عبارتی که دیروز داشتیم، تو این نظراتی که داریم نظر دقیقی می نماد. دیروز عمدش رو عرض کردیم، فقط رسید به ضلع دوم که رها شد. ضلع دوم این بود که بعضی از وقتها یک کسی در ذمه یک نفر طلبی داره، نقدم نیست. آقای ابراهیم، نقدم نیست این طلب. اینطور هم نیست که مطالبه کرده باشه و اون آقا یا اون خانم مماطله کرده باشه. مثل کسی که 2 سال قبل به یه آقای قرض داده، بنا شده دادم از اول 2 سال دیگه بگیره. حالا تو همین فرصت هی پول سقوط میکنه. اینجا ایشون فرمود که این مفصل فرمود اینجا نمیتونیم بگیم بدهکار ضامن سقوط پوله. عبارتی داره، ببینید عبارت یه مقدار انسان در نگاه اول به نظرش میاد اشکال داشته باشه. میخواد با هم بخونیم این تک آخری که دیروز نرسیدیم درست تمامش کنیم. و این به خلاف این است که اسکناس در ذمه در اثنای مدت مقرر. مثالش همین بزنید که طرف قرضی داده به یک نفر 2 ساله، یا با اجازه تأخیر. اجازه تأخیر رو جایی فرض کنید که نقده ولی مطالبه نمی کنه، معلومه که راضیه. مثل خانم هایی که در ایران معمولا مهریه شون رو مطالبه نمی کنن، با اینکه می دونید مهریه مدت نداره و شوهر هر زمانی خانم درخواست کرد باید بده. یعنی در واقع حاله، ولی حالیست که اجازه تأخیر میده. ایشون میگه در این 2 فرض اگر اجازه تأخیر از طلبکار هست و قیمت تنزل کند، ایشون میگه اینجا ضامن نیست، زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی یا تنزل یافته است. ببینید این عبارت رو ما گیر داریم، یعنی ابهام داره. در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی کرده. این یعنی چه؟ یه خانمی که فرض کنید 10 میلیون مهر در ذمه شوهرش داره و هی داره این پول ارزان میشه، میتونه بگیم این پول در ملک خانمه، ببینید من فکر کنم حالا این عبارت دیگه چقدر مثلا دقت شده نوشته شده، ایشون نظرش همینه که این مفصل محترم نظرش اینه که چون بالاخره میتونه درخواست کنه، فرض اینه، فرض قبل این بود که مطالبه میکنه و اون آقا نمیده، فرض دوم اینه که نه خودش اجازه میده به بدهکار، یا اگر درخواست کنه اون آقا فوری بهش میده. اینو ایشون گفته که در ملکشه، تحت تصرفشه، ولذا در ادامه میگه و کسی ضامن زیان آن نیست. این مثل این اونه که پول پیش خودش باشه تنزل کنه. خیلی جالبه، ایشون میفرماید این تفصیل از آیت الله صافیه تو جواب همون نامه مجلس شورای اسلامی. ایشون میگه ببینید اگر پول خانم بگیره بذاره تو صندوق، بذاره داخل بانک، بله، و این پول تنزل کنه، این ضررش متوجه کیه؟ خودش پولو گرفت، حالا در ذمه شوهرشه. فرضم کنید اگر از شوهر درخواست کنه شوهر بهش میده، فقط تفاوت اینه که یه دفعه پولو میگیره میذاره تو صندوق تنزل میکنه، یه دفعه پولو نمیگیره در ذمه شوهره. همینطور که اگر تو صندوق بگذاره، همونطور که اگر تو صندوق بگذاره تنزل کنه خودش ضرر کرده، حالا هم که در ذمه شوهره خودش ضرر میکنه. یه عبارت هم ادامهش داره، میگه که تفاوتی که هست این است که در صورت اول در ذمه است، در صورت اول در صندوق و کیسه خودش هست. علاهازا اگر اسکناس مورد صداق با رضایت زوجه در ذمه زوج باقی مانده باشد، ظاهر این است که زوج ضامن ضرر و تنزل مالیت آن نیست. عرض کردم براتون این نامه رو مجلس داده به مراجع اون زمان که اینا جواب بدن. ایشون در واقع جواب مجلس رو داد که اگر خانم پیوسته مطالبه می کرده و شوهر عدوانن، تعبیر عدوان رو دیروز داشتیم، و شوهر عدوانن نداده، حالا که میخوان حساب کنن باید ببینن اون زمان مثلا 100,000 تومان چقدر قدرت خرید داشته، حالا به همون قیمت. ولی اگر راضی بوده، داشتن با هم زندگی میکردن، اصلا این حرفا بینشون نبوده، مهر منو بده اونم بگه نمیدم، این حرفا نبوده، ایشون میگه به همون قیمت 30 سال قبل 40 سال قبل باید بدن. به نظر ایشون اگر بخوام قانون بنویسیم باید چنین تفسیری رو بدیم. خب کلام طولانی بود ولی بپذیرید که حرف خیلی داشت و دیدید که تا اینجا ما این تفسیر رو نداشتیم. ما قبلش هم یه تفسیر داشتیم، اما اینکه کسی بیاد بین در ذمه بودن و مماطله نکردن، تأخیرم با رضایت بدهکار طلبکار باشه، تا صورتی که طلبکاری کرده نقد اون آقا حاضر نمیشه بپردازه، این تفصیل رو تا الان نداشتیم. خب ببینید قاعدتا این قضیه فقط مال صداق نیست، تو دیون هم همینه. یعنی اگر یه نفر فرض کنید طلب یه آقایی داره، طلبش زمانش رسیده، هر روزم به زنگ میزنه، حالا هر روز که میگیم اینا دیگه پیازداغ مطلبه، میدونید هر از چندگاهی میگه آقا طلب منو بده، اونم امروز فردا میکنه. طبق نظر ایشون وقتی میخواد بده باید خسارت این مدت رو بپردازه، خسارت این مدت رو بپردازه. ولی اگر نه با هم رفیق بودن یا بدهی مدت دار بوده، مدت طولانی بوده، اینجا دیگه این آقا لازم است. اتفاقا بعدش هم داره میگه این حکم مخصوص صداق و طلب زوج از زوج از زوج نیست. یعنی این مدل رو من جاهای دیگه هم خواهم گفت. طبیعتا ببینید ایشون در بحث ربا هم همینو میگه. در بحث ربا جریمه دیر کرد قبلا یادتونه داشتیم، اتفاقا نظر ایشون هم آوردیم اونجا، جریمه دیر کرد اگر جریمه تأخیر به مقدار بگید آقا تنزل پول باشه، بانک میگه آقا من شما بنا بوده وام تو سر موعد پاس کنی، از اولم تقصید همینه معناش، مطالبه کردم و شما نیومدی بدی، خب شما ندادی، اون یکی نداد، اون یکی نداد، بانک متضرر شده. اگر جریمه دیر کرد به مقدار ضرری باشه که تورم باعث شده، باید بگیم طبق نظر ایشون اشکال نداره، چون اون مقدار زیاده نیست، خروج از حق نیست. اینم دوستان راجع به این تفصیل. خب ببینید ما چون مرحله تحقیق نیستیم الان، من فکر میکنم انشالله اواخر درس فردا دیگه میرسیم به مرحله تحقیق، یا مثلا پس فردا دیگه حتما انشاءالله میرسیم، این دیگه پیشبینیمون درست در بیاد. ببینید من چون الان مرحله تحقیق نیستم خیلی نمیخوایم با این سخنان بحث کنیم، چنانچه قبلی هم همینطور بوده. انشاءالله وقتی رسیدیم به تحقیق، حالا ممکنه نظر ما یکی از همینا بشه یا یه عرض جدیدی باشه، ولی به شما عرض بکنم حالا دم دست بعضی از ملاحظات. ببینید ما در تقسیم، این رو درخواست میکنم تقاضا توجه کنید چون خیلی جاها به درد تحقیق و پژوهش میخوره. ببینید یک باحث، یک پژوهشگر باید اگر در یک مسئله تفصیل میده باید تقسیم میکنه، باید تقسیم قاطع شرکت باشه. نمیدونم این اصطلاح رو شنیدید نشنیدید، من خودم گاهی عرض کردم در همین کلاس، تقسیم باید قاطع شرکت باشه. یعنی چه تقسیم باید قاطع شرکت باشه؟ اینه که ببینید اگر ما آمدیم در یه مسئله تفصیل دادیم، یه صوری بماند که یک مثلا رنگی از قسم اول داره، یک رنگی از قسم دوم، هیچی، این تقسیم معلوم اشکال داره، این تقسیم ناقصه، گیر داره. اصطلاحا میگن تقسیم قاطع شرکت نیست، تقسیم باید قسم اول با قسم دوم قسیم هم باشه و دیگه صورتی رو باقی نگذاره. اگر گونه ای ما تقسیم کردیم که یه فرض سومی پیدا کردیم که نه در قسم اول نه در دومه، یه بخشی از قسم اول رو داره یه بخشی از قسم دوم، این تقسیم غلطه، یا باید بگیم ناقصه یا باید بگیم متداخله. این تو پایان نامه ها زیاد پیش میاد، طرف تقسیم بندی میکنه نمیتونه جمع و جور کنه، یه تکه رو میذاره رو زمین، یا تقسیماش متداخله، یعنی اقسامی داریم که به هر دو میخوره. حالا مثال بزنم منظورم متوجه میشید. ببینید ایشون فرمود که اگر دین حال باشه صورت اول و طلبکار مطالبه میکنه، اون آقا مماطله میکنه و ضررم متسامح فی نیست، محسوسه، در اینجا ما قائل به لزوم جبران خسارت میشیم. اولا میگیم خسارت زدی، به بدهکار میگیم، میگیم خسارت زدی و باید جبران کنی، درست شد؟ این صورت اول بود دیگه. صورت دو چی بود؟ اضافه نکنی چیزی را به صورت دو. اگر دین حال نباشه یا حاله ولی طرف مطالبه نمی کنه. تو همین مدت تنزل کرد، اینجا ضامن نیست. خب ببینید سوال میکنیم، اگر صورت اوله ولی غیر متسامحه، داخل در کدام قسمه؟ این یک آره، همون صورت اول رو شما حساب کنید، دین حال با طلب مماطله ولی غیر متسامه، این داخل در کدام قسمه؟ میگی داخل در قسم دو هست که زمان نداره. قسم دو که این نبود، قسم دو چی بود؟ قسم دو این بود که یا حال نیست، هی داره زمانش میرسه تو همین فرصت هی داره تنزل میکنه، یا با رضایت طرف. خب ما یه فرضی میکنیم که طرف دینش حاله، طلبم میکنه، اون آقام نمیده، ضررم فرض کنید متسامحون فیه، بالاخره حق اگر باشه یه ریالش هم حق دیگه. صورت غیر متسامح داخل در کدام صورته؟ شما اینجا عنصر رضایت رو آوردید، بله. حالا میریم در نقدی که طرف راضیه، یعنی نقد رو از صورت اول میگیریم، رضایت رو از صورت دوم میذاریم کناره، میگیم این کجا داخله؟ این داخل قسم اوله یا دومه؟ این چی میمونه؟ تقسیم رو زمین میمونه. بله ایشون میتونست اینجور بگه، فرض زمان رو دقیقا مشخص کنه مثلا، بعد چی بگه؟ بگه در غیر این صورت ضامن نیست، یا عکسش صورت عدم زمان رو بگه، بگه در غیر این صورت ضامنه، اون وقت میشه تقسیم جامع قاطع شرکت. وگرنه ما یه تکه از صورت اول، این خیلی پیش میاد، الان که دقت میکنید متوجه میشید که این دقت چقدر میتونه بحثا رو منسجم کنه. خیلی وقتا فقهای ما، لذا میبینید مثلا عروه رو میخونید، فلان کتاب فلان کتاب، هیچی، دو صورت گفته، صورت بعدی نگفته، میمونه آدم. خیلی وقتا اینطوری، اینا همش آقا گیرش همینه که تقسیماتی میکنن که قاطع شرکت نیست. میگه اگر در اجزاء نماز اگر گمان داره به انجام این کار بکنه، اگر گمان نداره، اگه گمان داره مثلا به ترک این کار بکنه، هیچی، صورت شک میمونه، صورت احتمال میمونه، صورت که اصلا نمیدونه کلن از صورتش محو شده میمونه، اینا همش این تقسیماتی که قاطع شرکت نیست. تقسیم باید جامع باشه، اقسام نباید به هم بریزه. من عرض کردم یه دو سه قسط درست میکنیم، یه تکه از اول داره، رضایت از اینجا میگیریم، غیر متسامح از اونجا میگیریم، حال بودن رو از اون برمیگیریم، نمیدونم عدم مماطله رو از این برمیگیریم، اینا شلوغ میشه. نکته دیگه که تو این صحبت هست که اینا رو بنا نداریم بعدن تکرار کنیم، ببینید جناب ایشون بحث عدوان رو دوبار مطرح میکنه که اون آقا درخواست میکنه و اون آقا عدوانن نمیده، مماطله میکنه. ببینید تا حدی که ما خوندیم و به قول معروف اطلاع داریم، میدونید که در زمان و مسئولیت های مدنی خیلی عدوان و تقصیر و عدم عدوان و عدم تقصیر دخالت، بگید آقا نداره، دخالت نداره. چرا ما بحث عدوان و مماطله و این طلب میکنه اون آقا نمیده، عبارت دیروز، چرا اینا رو میارید شما؟ حالا اگر فرض کنید یه آقایی طلب یه نفر داره، به قول شما نقدم هست، بله، دلش هم میخواد دینو ادا کنه ولی نداره بده، بعد وضعش خوب شد حالا میخواد بده، طلبکارم چون اون آقا نمیتونه بده طلبکاری نکرده، حالا وضعش خوب شده میخواد بده. چرا اینجا متسامحان فی هم نیست؟ خب چرا اینجا نگیم که باید جبران خسارت کنه؟ شما چرا عنصر عدوان، آخه عدوان تجاوز، ببینید عدوان یعنی ظلم، یعنی کوتاهی، یعنی تجاوز، این تعابیرشو خودش هم داشت. چرا ما این کار بکنیم؟ ببینید در مسئولیت مدنی که بله، اگر بحث گناه باشه، بحث گناه و ثواب و عقاب اخروی و تعذیر و اینا بله، یه کسی که بدهکار مردمه و طلب مردمو نمیده، خب بله، این بگیم که اگه خواستن شلاقش بزنن، اینم صداقت میشه، بله، یا من حس میکنم این پوتش کنی خوب جواب میده، حرف حسابی رو تحویل نمید، شایدم حرف ما به ناحساب که میرسه قطع میکنه، اینم هست. ببینید این حرف چیه تو بحث زمان؟ یه بچه دو روزه که توی هیچ منطقی تکلیف نداره، اگه این بچه دو روزه باعث بشه مثلا یه خسارت بزنه، بچه ده روزه، بچه 20 روزه غیر ممیز خسارت بزنه، عدوان، تقصیر، تجاوز. ولی اگه مالی داشته باشه برمیدارن میدن، مالم نداشته باشه بالغ که شد باید بده. بله بحث تکلیف قبول، اما بحث وضعه، بحث جبران خسارته. واقعا من متوجه نمیشم که این چرا ما بچرخونیم رو بحث کوتاهی و عدوان. و آقا عبارتشون این بود دیگه، اگر عدوانن واقع شود مجزمان است. چرا عدوانن کوتاهی بکنه، ضرر بزنه؟
اینجا یه تفاوتی وجود داره که در واقع تنزل قیمت و طلب شدن مال اون زن که صاحب ملیت در مرحومنده رو خودش بوده و به تدریج هم داشته انجام میشده، یعنی خودش با رضایتش داشته، با سکوتش داشته کنده رضایت میداده بر روی رفتن تنزل چیزش.
شما این بر اشکال نکن، من اشکالم این بر نیست، اشکال اون بره، این که در مرعا و مسبحش بوده هیچی نمیگفته، بسیار خوب، اون بره قضیه چی؟ بسیار خوب، اون بره قضیه، من دارم اون بره قسم اول دارم اشکال میگیرم، میگم اونجایی که به قول شما حال شده ولی طرف ایشون میگه طرف نمیده، عدوانن نمیده، من عرض میکنم اگه طرف نه چون نمیتونه بده نمیده، اینو چرا نگیم؟ اون برای من دارم اشکال، این برای جواب میدید، خب اشکال نداره. ببینید اجازه بدید زد بشیم، عرض کردم اینا نقدهای اساسی ما نیست، گرچه خب متوجه میشید اینا همش خودش یه مطلب، یه میگم اساسی غیر اساسی نه، یعنی حالا گفتیم این کلمه اشتباس، نه ما تا تو بحث اصلی باید بعد برسیم. ببینید آقایون، بعضی از آقایون دیگه یه تقسیم دیگه ای دارن، یه تفصیل دیگه ای دارن، گرچه ایشون این دوتا تفصیل رو جدا نکرده، ولی دقت که می کنید، من خوشبختانه عین عبارتم آوردم، من بعضی وقتا میتونم تلخیص کنم، ولی میگم بذارید عین عبارت پیش دوستان قرار بگیره که خودشونم بتونن داوری کنن آگاهانه. ببینید از این مجموعه عبارتی که پیشتون هست، بعضی از آقایون دو تا تفصیل دیگه دارن، من چون یک متن بوده دو تا تفصیل رو به هم آمیختم، چون خود طرف هم این کاری کرده. ببینید بعضی ها گفتن که ما در سقوط ارزش پول و زمان شخص باید تفصیل بدیم بین زمان غرامت و زمان مسمى. حال تعبیری که ایشون به کار میبره، زمان غرامت، زمان مسمى، بعضی میگن زمان عقدی زمان غیر عقدی. خب آقایون توجه دارید که یه دفعه یه کسی جنس مردم رو تلف میکنه، اتلاف، یا باعث تلف میشه. اتلاف اینه که مستقیما نابود کنه، تلف جاییست که باعث بشه ولو خودش اتلاف نکرده. مثل امانتداری که کوتاهی کرده باعث تلف شده، امانت مردم گذاشته در باران، باران آمده از بین رفته. بعضی وقتا میخوره جنس خوردنی امانتدار میخوره، اتلاف تلف. ولی هر دو اینجا عقدی که در کار نیست به معنای معامله، بهش میگن زمان غرامت، یعنی از باب جبران خسارت باید بده، ضامن شده از باب جبران خسارت. یا مثل دیه، دیم زمان داره دیگه، زمان غرامته. اما بعضی وقتا زمان زمان عقدیه، مثل کسی که قرض میکنه، عقد قرض که بعد مثلشو یا قیمتشو بده. یا در معامله، در معامله چجوریست آقا؟ مشتری میشه ضامن ثمن، بایع هم میشه ضامن مثمن. در اجاره مستأجر میشه ضامن مال الاجاره، مؤجر میشه ضامن منفعت خانه که باید بده. میگن زمان مسما، زمان عقدی. البته این مسما منظور مقابل ثمن المثل نیست، من زمان عقدی رو بهتر میپسندم تا تعبیر این محقق محترم. ببینید ایشون میخواد بگه که در جاهایی که زمان زمان غرامت، مثل تلف و اتلاف و دیه، اگر قائل بشیم که ارزش پول معیاره و سقوط ارزش پول مسئولیت میاره برای غارم، اونی که میخواد غرامت بده، بجاست. دلیلی نداره بگیم باید شما همون مبلغ اسمی رو بده، کافیه. اینجا میتونیم سقوط ارزش پول رو متوجهش کنیم. خب طبق نظر ایشون آقا اگر کسی فرض کنید 20 سال قبل 50,000 تومان از یه آقایی دزدیده، خدای نکرده، یا قصد کرده الان که میخواد بپردازه، باید ببینن اون 50,000 تومان در اون زمان مثلا میشد باش چی خرید، یک جنس متوسط، یک قیمت متوسط بگیرن، به پول الان مثلا 500,000 تومان بدن. زمان غرامت. این میدونید شبیه چیه؟ شبیه جاهایی که غیر اسکناس، غیر پول، یه چیز قیمی رو اگر کسی ضامن بشه، الان که میخواد بپردازه باید چیکار کنه؟ اون زمان ارزان بود، الان گران شده. قیمت یومل ادا. یه کسی از یه آقایی 3 تا 4 تا گوسفند امانت پیشش بود، بله، کوتاهی کرد، گرگ آمد گوسفندا رو از بین برد. خب بعد از 4-5 سال آقا درخواست میکنه، میخواد خسارت بده. آقایون میگن قیمت یوم الادا، حالا حداقل اکثر اینو میگن، خیلی ها اینو میگن، قیمت یوم الادا. با اینکه گوسفند اون زمان ممکنه 50,000 تومان بوده، الان 500,000 تومانه، میگن الان معیاره. چطور در قیمت اون حرفو میزنیم؟ اینجا بگیم. ولی در زمان مسما، مثل کسی که جنس رو 2 سال پیش فروخته 50,000 تومان، مشتری نیامده ثمن رو بده، یا چک داده چک رو پاس نکرده، حالا میخواد چک رو پاس کنه، آیا خریم فروشنده میتونه بگه من به قیمت الان پای تو حساب میکنم و بیا مبلغ چکو عوض کن؟ بله میتونه. یا باید به عنوان طلب همان مبلغ رو قبول کنه. ایشون میگه در اینجا باید همین مبلغ رو قبول کنه، چون ببینید دلیلش برای این که در اینجا اینطور نیست که عبارتی که ایشون داره اگر پیدا کنم، ببینید من صفحه 824 خط 4/5 اینو باید پیداش کنید که با هم بخونیم. و در نوع دوم پیدا کردید؟ باید خط بسیار خوب. در نوع دوم میگن آخر 23 هست. و در نوع دوم ببینید این که من میخوام معطل بشم، بالاخره ما فردا با همینا کار داریم، میخوام همینا رو حالا یا بپذیریم یا رد کنیم، اینه که باید دقت کنید. ببینید و در نوع دوم همون زمان مسما مانعی ندارد، خدا خیرتون بده، مانعی ندارد یا اینکه حتما باید بگیم، اینا حاکی از همونه که این تعبیر میدونید کسی قرص قاطع باشه خب اینجوری صحبت نمی کنه، ولی به هر حال مسئله واقعا سخته. در نوع دوم مانعی ندارد که بگوییم نگرش همگانی در سمنها تنها به خود پول است. این نگرش همگانی همون عرف عام که قبلا داشتیم، یکی از فقها میگفت عرف عام چون تورم رو نمیشناسن مبلغ اسمی رو نگاه میکنن، این همون عرف عامه. نگرش همگانی، نگرش همگانی در سمنها به خود پول است، بدین معنا که ارزش اسمی آن را می نگرن و هرگاه چیزی را به صورت نسیه مثلا به بهای 1000 تومان خریده باشن، حالت طبیعی و پذیرفته شده آن است که بها همان 1000 تومان روز خرید است، نه آنچه معادل آن است در روز پرداخت. در روز پردا بلیزا به نظر ایشون اگر مثل باب بی باشه، اجاره باشه، یا آقای 10 سال خانه یه نفر نشسته 1 ریال اجاره نداده، ولی اجارش اون زمان ماهی 1000 تومان بوده، حالا که میخواد بده چون زمان مسمى است بگه خب مثلا من 10 سال نشستم 120 ماه، 120 تا 1000 تومان میشه 120,000 تومان، خب بره و تمام بکنه. البته یه چیزی هست، نگران نباشید یه وقت احساساتتون، این آقایون که این حرفو میزنن در اینجور موارد که مثلا افراد میگن این چه حکمیه، خب ما جنسو فروختیم 20 سال نیومده پول ما رو بده، اون زمان من فروختم به 50,000 تومان، چکم داد، چکو پاس نکرد، حالا میخواد همون 50,000 تومان رو بده. میدونید این آقایون چی جواب میدن؟ اگه بگید این چه ظلمه این فلانه، میگن اشکال نداره طرف معامله رو فسخ کنه، اگر معامله رو فسخ بکنه دیگه این 50,000 تومان میشه مال خود مشتری. مشتری چه کار باید بکنه؟ مشتری باید یه جنسی اگر مثلیه، چون معامله فسخ شد دیگه، فرضم اینه که اون مبی تمام شده، مبی هندوانه بوده، غذا بوده، گوش بوده، برنج بوده، روغن بوده، خورده شده، میدونید که فسخ معامله اشکال نداره، بعد از تلف جنس هم میشه معامله رو فسخ کنی اگر حق فسخ باشه. ایشون میتونه بگه شما بنا بوده تا 3 روز سمن رو به من بدی، خیال تأخیر سمن چند روزه؟ تأخیر سمن، شما تأخیر سمن داشتی، قرار نبود که چکو پاس نکنی، قرار نبود 10 سال دیگه بیای به من پول بدی، من معامله رو فسخ میکنم. معامله رو فسخ میکنه، این سمن بر میگرده به مشتری، مشتری باید اگر مثلیه مثل اون کالا رو بده به بایه، اگر قیمیه قیمت رو بده. قیمت اون وقت از زمان مسما میاد به چی؟ میاد به زمان غرامت. اون وقت به قیمت روز باید هرچه هست. این عرض کردم یه وقت اشکال نگیرید به این دلیل، اینو میشه از این طریق جبران کرد. معاملات هم عرض کردم فسخ معامله متوقفه بر حضور جنس نداره، حضور جنس نداره. بله در اجاره، در اجارم میگه که اجاره ما شرط بود که آخر ما اجاره رو بدی، ندادی، درست شد؟ من فسخش میکنم. فسخش که کرد، ایشون مدتی تو خونه اون آقا نشسته بدون اجاره، باید اجرت المثل رو بده، اجرت المثل حالا رو بده. البته باب اجاره من عمدنم، چون باب اجاره مشکل داره. دوستمون خوب جایی رفت و من مثال بی رو انتخاب کردم که این گیرا رو نداشته باشه. در باب اجاره این مشکل هست. حالا شما خانم نگید، فرض کنید یک کسی بنا گرفته، کارگر گرفته، مثلا 5 سال پیش بنا گرفته، 5 سال پیش بنا 10,000 تومان بوده مثلا، ایشون پول بنا رو نداده، به روزی 10,000 تومان، ایشون هم رفته کار کرده، حالا آورده پول بده، میگه بنا میگه من الان روزی 50,000 تومان کار میکنم، برای شما 10 روز کار کردم 15,000 تومان باید بدی مثلا، یا کمتر بیشتر حالش، و من اجاره رو فسخ میکنم. اینجا اصلا فسخ اجاره چجوریه؟ اجاره فسخ یعنی میگه اون قرارداد رو فسخ میکنم. قراردادی که فسخ کرد میگه خب برات کار کردم، کار کردم. اگر بگیم قیمت یوم الادا معیار در اجاره، خب این میشه شبیه همون بی. ولی اگر گفتیم نه، اون زمان زمان اشتغال ذمه است و اون زمان ایشون ذمهش به روزی 10,000 تومان مشغول شده، از اون برم میگیم در زمان مسما، زمان عقدی چی نمیکنه. الان حال قابل بحث و گفتگوه، حالا اینا باید بماند دیگه. خب ببینید یک مگری هم داره، این مگرم زد با هم بخونیم، بعد اون دومیش میماند. تا اینجا خوندیم درسته؟ تا کجا خوندیم؟ حالت طبیعی آن است که بهای همان 1,000 تومانه، نه آنچه معادلان در روز پرداخت، مگر این که، دقتون عبارت رو، مگر این که آن را به روشنی یا در ضمن عقد به گونه‌ای که ابهام و جهالتی در چی عبارت آقا من چشم اندازه بها در پی نداشته باشد شرط کرده باشند، مانند این که شرط کنند که کاهش بها به عهده بیاید. باشه آقا این بس خراب میشه.